بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. نتیجه بحث تا اینجا اینطور شد که تمام این روایاتی که در باب حق زوج بر زوجه یا زوجه بر زوجه، ما یک قرینه کلیه‌ای داریم و اون این است که این حقوق حدثت به سبب زوجیه، این روشنه. لذا بعد که زن و مرد از هم جدا میشن و طلاق میگیرن، هیچ کسی این حقوق رو قائل نیست. این حقوق به سبب زوجیه حادث شده و قرینه مناسبت حکم موضوع هم میگه که به سبب همین حق استمتاعی که زوج داره، این ملکی که بر بضع زن داره در همین دایره است. ما آیه الرجال قوامون علی النساء رو در همین به همین بیان تفسیر کردیم، یعنی ازش یک ولایت مطلقه مرد بر زن رو نتونستیم استفاده کنیم، در همین دایره زوجیته. ولذا اگه مرد نفقه نداد، این قیمومیت کنار میره. بر زن اون چه که در رابطه با زوجیت، اونم زوجیت مربوط به استمتاع، این تبعیتش از مرد واجبه. اما اینکه بیایم حالا اینطور بگیم، بگیم آیا مثلا در اثر عقد ازدواج خدای تبارک و تعالی برای اکرام مرد، برای تکریم و احترام مرد، بگه که خب بدون اجازه مرد روزه نگیره، خب این تکریم چه وجهی داره اینجا؟ آخه ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا شارع گفته خب حالا که این عقد ازدواج دائم شد، زن بدون اذن شوهر روزه نگیرد، کاری به امور زوجیت هم نداره، فقط از باب اکرامه. این اکرام وجه میخواد، وجهی نداره اینجا. بگیم از باب احترامه، چون حالا نمیگم تو کلمات من دیدم این رو، ولی ممکنه در ذهن بعضی بیاد این مطلب که خب شارع تکریم مرد رو در اینجا لحاظ میکنه، میگه زن اگر بخواد روزه بگیره بدون اذن شوهر نگیره، اگه بخواد از خانه خارج بشه بدون اذن شوهر از خانه خارج نشه. با قطع نظر از حق استمتاع، ما بخوایم یک حق الاحترامی رو بگیم شارع برای مرد قائل شده، این لااقل یا ارزشت برای ما مسلم العدمه، یا لااقل مشکوکه. یعنی ما نمیدونیم چنین حقی ثابت هست یا ثابت نیست. اونی که متیقنه در همین دایره زوجیته. اون وقت از اون حرفی که قبلا زدیم یه مقداری عدول میشه. ما قبلا عرض کردیم اگر مرد نهی بکنه، این نهیش مخالفت زن با اون نشوز عرفیه. باز این قرینه قوی تر از اونه، یعنی مسئله رعایت حقوق زوجیت در استمتاع محوره. یعنی باز بر میگردیم یه مقدار به همون مبنایی که مرحوم آقای خویی قدس سر رو دارن و برخی دیگر از فقها مثل مرحوم حسن احمد خونساری یا خود صاحب جواهر علیه الرحمه، دیگه نیمون تفصیل بین عدم الاذن و نهی رو بخوایم مطرح بکنیم. به نظر ما این رو خیلی درش دقت کنید. ببینید آقایون، سر مخالفت اصولیین با اخباریین همینه. خود این اصولیا در فقه یه جای اخباری میشن، بلا فاصله در فرض کنید به ظاهر بعضی از روایات تمسک میکنن. خب این روایات رو باید همش رو در یک جا ملاحظه کرد ببینیم قرینه‌ای وجود داره یا نه. ما تو آیه الرجال قوامون گفتیم قرینه زوجیت وجود داره، توی این روایات این قرینه وجود داره. خب با این قرینه این روایات یه معنای دیگه ای پیدا میکنه و هاکذا. الان فرض کنید یه روایت دیگری رو میخواییم در یه باب دیگه ای مطرح بکنیم که او خیلی دیگه عجیبه. روایتی هست تو همونه، بله. یعنی اگه مرد گفت این غذا رو بخور نخورد، اونم مصداق نشوزه. نه چرا قرینه داریم دیگه، همون قرینه مناسبت بود. چون نفقه موضوعش زوجیته و موضوعش تمکینه، از اون قرینه استفاده میکنه. بله، نه انفقو، ببینید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقو من اموالهم. توضیح دادیم اینو، چرا اینا رو همه توضیح دادیم آقا. ما توضیحی که دادیم برای الرجال قوامون قیمومیت در امور زوجیت و استمتاع رو عرض کردیم، در امور استمتاع. نه تدبیر میکنه امور خانه رو، از اینکه حالا چی باید خورده بشه، چه لباسی، اینا رو مرد چون او داره انفاق میکنه. ولی چون انفاق موضوعش تمکینه، اگه زن تمکین نکرد بر مرد هم انفاق واجب نیست، پس یه ملازمه قهری پیدا میکنه بین قیمومیت و مسئله تمکین. خیلی خوب، حالا دیگه اون بحث همین اتوان همه قرینه است. ما 5 قرینه آوردیم های عاشق، به نظرم حالا بحثا رو به مراجعه بفرمایید. ما 5 قرینه آوردیم که مسئله مربوط به تمکینه، آیه مربوط به تمکینه. نه خب اونا چیزی است که بعد که منحصر به این کردیم دیگه. پس قوامونو که یه عده‌ای به نظر مثل مرحوم آقای طباطبایی و اینا میخوان ازش استفاده کنن، پس زن نمیتونه قاضی بشه، زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، اینا دیگه به طریق اولا اصلا آیه دلالت بر اون نداره. خب حالا ببینید آقایون، یکی از ما تا اینجا خوب بحثا رو دقت کنید، ترتیب بحث. ما اصل اولی رو گفتیم، 1 چند آیه از قرآن رو مطرح کردیم، یکی از رجال قوامون، یکی عرض می شود که ولی رجال علیهن درجه رو مطرح کردیم، 2-3 آمدیم روایات خروج زن از بیت رو مطرح کردیم، بعد آمدیم روایات روزه گرفتن زن بدون اذن شوهر رو مطرح کردیم. حالا یکی دیگه از روایات که خیلی دائرش هم وسیع‌تر از ایناست، این روایتی است که در جلد 23 وسائل صفحه 315 باب حکم نذر المرأة به غیر اذن زوجها و المملوک به غیر اذن مالکه. اینجا دو تا روایت، روایت اول صحیحه عبدالله ابن سنان هست عن ابی عبدالله علیه السلام: لیس للمرأه مع زوجها امرون، زن با وجود زوجش نمیتونه تصرفی انجام بده، فی اتقن، اگه بنده‌ای داره نمیتونه آزاد کنه، ولا صدقتن، نمیتونه صدقه بده، ولا تدبیرن، نمیتونه بگه انت حرون دبر وفاتی، ولا هبتن، ولا نظرن فی مالها الا به اذن زوجها. یعنی همه اینا، این ظاهر روایت نیست که این فی مالها به همه اینا برمیگرده. یعنی اگه یه زن، مردی با زنی ازدواج کرد، این زن خودش بنده ای داره، بدون اذن زوجش نمیتونه او را آزاد کنه، بدون اذن زوج از مال خودش نمیتونه صدقه بده، نمیتواند هبه کند و نمیتواند نذر کند. اگه شوهر اجازه داد، همه اینها عرض میشود که درسته. بعد میفرماید الا فی حجن، که ظهور در حج واجب داره، او زکاتن، زکات واجب، او بر والدیها، او صلت قرابتها، یه پولی میخواد برای بر الوالدین بده، یه پولی میخواد برای صله رحم بده، اینا مانعی نداره که اینا خب به یه مقدارش واجبه. حالا ببینید ما باشیم و ظاهر این روایت، این روایت البته صدوق در من لا یحضر هم نقل کرده، شیخ در تهذیب هم آورده، و گفتیم که صاحب وسائل هم در جلد 29 هم 23 هم صفحه 315 هم در جلد 19 هم صفحه 214 اونجا باب و حکم صدقت المرأه و هبتها به غیر اذن زوجها. خب آیا بیایم بر اساس ظاهر این روایت فتوا بدیم؟ اینجا یه مطالبی رو مرحوم صاحب حدائق علیه الرحمه داره در جلد دوم حدائق صفحه 239، ایشون می‌فرماید که این روایت مشتمل بر اموری است که لا قائل به. کدوم امر؟ اینی که زن اگر بخواد از مال خودش عبدی که مال خودش آزاد کنه، یا با مال خودش بخواد صدقه بده، یا مال خودش رو نذر کنه مثلا برای امام حسین علیه السلام، ایشون میگه اتفاق داریم بر این که در این امور اذن شوهر شرط نیست. در نتیجه میخوان بگن این روایت، یا بگیم اصحاب ازش اعراض کردن، یا لااقل در بخشش بگیم اعراض کردن. حالا اینو من دارم عرض میکنم، چون ببینید در باب نظرش قریب، یعنی مشهور قریب به اتفاق فقهای، نظر رو قبول دارن که زن اگر بخواد نظر بکند بدون اذن شوهر نمیشه، ولو منافات با زوجیت نداشته باشه. اون وقت بیایم بگیم در نظرش فقها بر طبق این روایت عمل کردن، در بقیه قسمت‌های دیگر روایت فقها اعراض کردن، یعنی اعراض از قسمتی از روایت کردن. این یه احتمال که ما بیایم بگیم آقا چون در باب عتق، صدقه، هبه اجماع فقها است برای اینکه زن میتونه از مال خودش هبه کنه، چه ربطی به شوهر داره؟ در نتیجه اون قسمت‌های اول رو حمله بر استحباب بکنیم، بگیم خیلی خوب، حالا مستحب زن اگر بخواد صدقم بده از شوهر اجازه بگیره، اگر بخواد هبه کنه از شوهر اجازه بگیره، اما در نظر فقها بر طبقش فتوا دادن. این حالا سیاه خیلی قرینیت روشنی نداره، نمیشه این رو گفت. حالا بذار من احتمالات دیگرم عرض بکنم. این یه احتمال که ما بیایم تفکیک کنیم بین فقره های روایت، یعنی ملتزم بشیم به اینکه فقها در یه قسمتش عمل کردن، از یه قسمتش اعراض کردن، اعراض فقها در اون قسمتی که شده این قاده به حجیتشه. یه احتمال هم هست که روایت هم را تقیه کنیم، بگیم روایت تقیتاً صادر شده. احتمال سوم، مرحوم مجلسی در روضة المتقین، ایشون در جلد ششم روضة المتقین صفحه 507 وقتی روایت رو میاره میگه ای یستحب ان لا تفعل بدون اذن الزوج شیئاً من هذه الامور، تمام حمله رو استحباب میکنه. لیس للمرأه فی، عرض میشود که مع زوجها امرون فی اتقن ولا صدقتن ولا تدبیرن ولا هبتن ولا نظرن فی مالا الا به اذن زوجها، رو حمله بر استحباب میکنه. بعد میفرماید که عرض میشود که قسم، بعضی از قسمت‌های روایت رو حمله بر نفی کمال کنیم، بعضیش حمله بر نفی صحت کنیم. اینم یه احتمالی میده مرحوم مجلسی، مثلا در نفی العتق و نفی الصدقه رو حمله بر نفی کمال بکنیم، به نذر که میرسه حمله بر نفی صحت کنیم. خب حالا ببینید آقایون، مشکله اینه که ما اگر روایت و حمله رو استحباب کردیم با استثناء چه کار کنیم؟ مگر اینکه بگیم استثناء منقطع، بگیم یستحب و که در عتق، هبه، صدقه زن از شوهرش اذن بگیره الا در حج، اونجا چون واجب اصلا استثناء منقطع، اونجا دیگه مالشو بخواد برای حج بده باید بده، نیازی به اذن شوهرم نداره، میخواد برای زکات واجبشو بده نیازی به اذن شوهر نداره. علل قاعده باید حمله بر استثنای منقطع بکنیم. ما در اینجا چی؟ نه تو واجب العرضه، نه واجب الاصاله. خب عرض میکنم که پس ببینید تا اینجا چند احتمال عرض کردیم؟ سه احتمال تا اینجا گفتیم. یه احتمال، یعنی حالا میخواد احتمالاتو بگیم، تا اینجا چهار احتماله. یه احتمال نیست که اصلا بگیم روایت مورزون انه، تمام. اگر فقها در باب نظرم آمدن فتوا دادن به روایت دیگه ای تمسک کردن، نه به این روایت. احتمال دوم بگیم نسبت به بعضیش اعراض شده، نسبت به نظر اعراض نشده، این دو. احتمال سوم تقیه. احتمال چهارم هم حمله بر استحباب. در کتاب حدائق یه احتمال پنجمی هم میده، بعد میگم متو این احتمال پنجم خیلی خلاف ظاهره. میفرماید و منهم، آن کتاب حدائق حتما باش ارتباط داشته باشید، قوت اجتهادیش خیلی خوبه حدائق، یعنی واقعا مخصوصا در فقه الحدیث در جمع بین روایات متعارض انصافا حدائق خیلی قویه. ایشون یه احتمال دیگه هم ذکر میکنه، من جعل قوله فی مالها را، چون تو روایت داره لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها. تا اینجای بحث ما کلمه فی مالها رو متعلق به همه قرار دادیم. ایشون میفرماید که بعضی اومدن این فی مالها رو متعلق عتق و صدقه و تدبیر و هبه قرار دادن، ولا نذر الا به اذن زوجها رو جدا قرار دادن، یعنی لیس. وقت بعد میگیم چی میشه؟ لیس للمرأة مع زوجها امر فی مالها فی اتقن ولا صدقتن ولا تدبیرن ولا هبه. یعنی در این چهارتا زن لازم نیست بره با مرد استیمار کنه. امرون یعنی استیمارون، بگه که شما آیا اجازه میدید یا نه. نمیخواد بره استیمار کنه، مال خودشه. اینطور روایت رو معنا کردن. لیس للزوجه للمرأه مع زوجها امرون، یعنی بره با زوجش استیمار بکنه. بل لها استقلال فی هذه الاشیاء، بله در باب نذر باید بره از زوجش اجازه بگیره. خب همونطوری خود صاحب حدائق میگه، میگه و فیه من التکلف مالا یخفا. آیزه بفرمایید. بله حدائق جلد، این که من یادداشت کردم جلد 2 صفحه 239. اگه من اشتباه یادداشت نکرده باشم جلد 2 صفحه 239. خب حالا ببینید آقایون، یه مطلبی میخوام عرض بکنم. حالا ما کنار روایت سیره قطعیه متشرعه رو داریم. سیره قطعیه متشرعه این است که زن در مال خودش استقلال داره. آقا میخواد این مال خودش رو وقف کنه، نیاز به اذن شوهر نداره، میخواد هبه کنه، صدقه بده، این یه سیره است، سیره قطعیه است. یعنی شما الان از هر متشرعی سوال کنید که آقا زن مال خودش، مال خودش، مال خودشه، به شوهرش ارتباطی داره؟ بله نذر ممکنه عرض بکنم که اگه نذر کنه بخواد روزه بگیره، این نیاز به اذن شوهر داشته باشه. این یه نکته هایون که باید ما این جهت هم در نظر بگیریم، این سیره قطعیه رو هست. اگر غیر از این بود ببینید، یعنی چیزی هست که همین رو خواهیم عرض کنیم. اگر در زمان خود ائمه مثلا خلاف این بود باید به ما میرسید. نه این جهت که زن در مال خودش استقلال داره تقریبا سیره قطعیه متشرع است. صاحب جواهرم اسم از سیره نمیاره، در جلد 35 جواهر اونجا میگه که زن در اموال خودش مستقله. اصلا شما ببینید، حالا ما باشیم ادله اولیه، شما یه الناس مسلطون علی اموالهم دارید یا ندارید؟ این اختصاص به رجال که نداره. الناس مسلطون علی اموالهم، چه مرد چه زن، این یک. خب حالا نمیدونیم این الناس مسلطون در مسئله زوجیت زوجه میاد مخصص این واقع میشه، الا اونجایی که زن با کلی اموال که داره بره با یه مرد یلاقبا هم ازدواج کنه که هیچی نداره، بعد از فردا بگی خب حالا تو هر تصرفی میخوای بکنی من باید اجازه بدم. اصلا این نمیشه، قابل قبولم نیست، یعنی با وجدان هم سازگاری نداره. الناس مسلطون، میگه این زن مسلطه ولو بره ازدواج بکنه، بر مال خودش مسلطه، مال خودش هر کار میخواد بکنه. بله اون کارایی که بخواد بکنه، بخواد با مال خودش بره زیارت مستحبی، منافات با حقوق شوهر داره او، بله به یه عنوان دیگریه اونم، نه اصل تصرف در مال. لذا قطع نظر از سیره قطعی یه ادله هم این رو میگه، ادله میگه زن مسلطه بر مال خودش، هر کار خواست بکنه. الناس مسلطون چطور در مقام بیان نیست؟ الناس مسلطون علی اموال، یعنی هر کسی که مالک مال هست، حالا هر سلطنتی که شارع اجازه داده. بله یه اختلاف وجود داره که ما از الناس مسلطون میتونیم این رو به عنوان مشرع قرار بدیم، با انناس مسلطون میتونیم بیاییم معاتات رو درست کنیم، خب اونجا محل بحثه. ولی در دایره این تصرفاتی که شارع اجازه داده مثل بی، هبه، صدقه، وقف، اینا که مسلم شامل میشه اینها رو. اموال هم ها در روایت میفرمایید خب ماله ها داره، این روشنه، نه هم در نقل صدوق، هم در نقل شیخ، هم در نقل کلینی، همه فی ماله ها داره. این روایت محمد بن سلاس نقل کرده، ده همش هم فی ماله ها داره. آخه فی مالهی که دیگه نیاز نداره، بخواد زن از مال شوهر نذر کنه اصلا، این که نه آه شفر مویشه، مثل این شما از مال غیر که نمیتونید نذر کنید که، این نمیشه. نذر فی ماله هاست، این روشنه، از مال شوهر که معنا نداره. پس به دایون من میخوام این عرض کنم، یکی الناس مسلطون رو داریم، یک سیره قطعیه داریم، دو و باز همون عرضی که ما داریم که اون قرینه حاکمه که مسئله زوجیته، میاییم اونجا میاریم، میگیم آقا هر کجاش مربوط زوج، اگه هیچ کدومش از زوجیت نیست اصلا، یعنی بگیم آقا عتق، صدقه، هبه، نذر منافات با حق زوجیت نداره، آخه نتیجه اینشه که ما هم داره استحباب بکنیم، بگیم آقا مستحبه، حالا استحباب مانعی نداره، بگیم برای تکریم شوهر عرض میشود که چون حالا شوهر شریک زندگی اونه، زن میخواد حالا یه بنده ای داره آزاد کنه، مالی داره میخواد وقف بکنه، بهتر این است که از شوهر اجازه بگیره. به نظر ما این روایت باید حمل بر استحباب بشه. این روایت کنار نگذاریم، مسئله اعراض رو خب بالاخره تو نظرش که میرسیم فقها ها میگن این رو، ولی باید مسئله حمل بر استحباب مطرح کرد. بگیم اینکه شوهر نفی، اینکه مشهور نفی صحت رو فهمیدن، نه ازش نفی صحت فهمیده، بله اینو صاحب جواهر هم داره آیاشه، بله صاحب جواهر میگه ممکنه بین نذر و بقیه فرق بگذاریم، نذر یک نوع الزامی درش وجود داره، زن داره خودش رو الزام میکنه به یک امری. در همون جلد 35 عرض میشود که صفحه 360، ولی خب این فارغ نمیشه و الزام باشه، مگه این الزام با حق زوجیت منافات داره؟ نه روزه نه، نذر کنه این مال رو در راه امام حسین علیه السلام بده، بله. این هم برای استحباب میشه، بله بله. اونجایی که یک نذری مثل نذر روزه که دیروز رو روایت روزش هم گفتیم منافات با حق زوجیت داشته باشه، اونجا زوج میتونه او رو به هم بزنه اون نذر رو. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.